بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أن مولانا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جفاة تغام وعبيد أقزام جمعوا من كل أوب وتلقتوا من كل شوب، ممن ينبغي أن يتفقه ويؤدب ويؤلم ويؤرب ويولى عليه ويؤخذ على يديه. ليسوا من المهاجرين والأنصار ولا من الذين تبوأوا الدار والإيمان. امروز روز آخر محرمه، اونطوری که تقویم ها نوشتند. در این ماه محرم یک مخاصمه‌ای که منجر به جنگ و خونریزی شد در دهم ماه اتفاق افتاد که در این مخاصمه عده‌ای شهید شدند و عده‌ای هم به ظاهر غلبه کردند. قرآن مجید در سوره مبارکه حج می‌فرماید هذان خصمان اختصموا فی ربهم. هذان خصمان، ذیل این آیه مبارکه هذان خصمان اختصموا فی ربهم، برخی از مفسرین نقل کردن این خصمان بنی امیه و بنی هاشم هم که اختصموا فی ربهم. چون روز آخر محرمه، یک جمع‌بندی بد نیست از این گذشته تا امروز که پایان اشهر حرم هم هست. مستحضرید فردا اول صفر دیگه ماه حرام نیست، ببینید چه شده. و این عبارت هایی که الان خدمتتون عرض شد خطبه 238 نهج البلاغه است. اول خطبه این هست: جفاتون تغام رغبیدون اقزام جمع او من کل آب و تلقتو من کل شوب. این عبارات حالا عرض میکنم امیرالمومنین در وسط چه کسانی بیان کرد. در یک جمع‌بندی و خلاصه گیری میتونیم اینطور خلاصه گیری کنیم که در این ماه محرم بنی امیه ظالم ستمگر و شجره ملعونه ظلم رو به نهایت رسوندن. یعنی هر چی از دستشون برمی آمد انجام دادن. ما از قرآن مجید و اون چه که از تواریخ و قصص گذشتگان استفاده کردیم، قرآن هم بیان میکند که در گذشته برخی از امتها مثل بنی اسرائیل یقتلون الانبیاء بغیر حق، انبیاء رو میکشتن چون با مسلک اونها سازگار نبود. اما دیگه ذریه انبیاء رو، حتی بچه های کوچک رو بکشن، این تو تاریخ انسان به نظرش نمیاد. این امت به ذریه رسول خدا هم رحم نکردن، به بچه هم رحم نکردن، به زن هم رحم نکردن، جنایت رو به اوج رسوندن و تنها به قتل امام حسین هم اکتفا نکردن، انبیاء رو در گذشته میکشتن، یقتلون الانبیاء، اما دیگه سر اونها رو به نیزه نمیزدن، جسدشون رو قطعه قطعه نمیکردن، عریان نمیکردن، زیر سم اسب نمیکردن. جنایت رو بنی امیه به اوج رسوندن، واقعا هر کاری از دستشون میامد کردن و کفر خودشون رو علنی کردن. بنی امیه کفرشون رو علنی کردن، هم در گفتارشون و هم در کردارشون و عملشون این بروز و ظهور کرد. این راجه به اونها. و اما از این طرف در جبهه حق، کسانی که با امام حسین سلام الله علیه آمده بودن، اینها در معرض یک امتحان بزرگ الهی قرار گرفتن. در اون روایت امام صادق سلام الله علیه هست راجع به حضرت عمر بنی هاشم، حضرت می فرماید که ابوالفضل کان عمنا العباس نافذ البصیره صلب الایمان ماذا قتل بل قتل شهیدا و ابلی بلاء حسنا. ابلی یعنی آزمایش حسنی رو دادن اصحاب امام حسین سلام الله علیه، چون اندل امتحان یکرم المرء او یهان، اندل امتحان یعرف مقادیر الرجال، ارزش انسان ها تو امتحان ظاهر میشه. اگر آزمایش کربلا اتفاق نیفتاده بود، مقام قمر بنی هاشم رو شاید ما نمیدونستیم اصلا، یا مقام از علی اکبر ما نمیدونستیم. ایثارهایی که کردن علی حال یک محل آزمایشی بود که از آزمایش خوب بدارمن، یک درسی بود، درس ایثار، صبر، وفا، استقامت، همه این درس ها تو کربلا به وفور یافت میشه. نمونه هاش هم از حتما گفتیم، ما نمیخوایم تکرار بکنیم، میخوایم یه جمع‌بندی شده باشه. ولی امام حسین شب عاشورا فرمود من اصحابی رو با وفاتر از اصحاب خودم نمیدونم. درس ایثار، وفاداری، صبر، لقد عجبت من صبر که ملائکت السما، اینها هم بود. نکته ای که باقی میماند باید تو جمع بندی بهش برسیم، حالا من اینم عرض بکنم، امیرالمومنین سلام الله علیه در وصف شامی ها این تعبیر رو در خطبه 238 فرمودند. می فرمان چون اسلام اهل شام اسلام اموی بود، نه اسلام نبوی یا اسلام علوی، اسلام اموی بود، هر جوری خواسته بودن اینها رو الغا کرده بودن اسلام رو به اونها، چون افتادن نماز بخونید مثلا، روزان بگیرید. یک روایتی از آقا امام صادق سلام الله علیه هست، خیلی روایت عجیبی راجع به بنی امیه، می فرماید ان بنی امیه اطلق الناس فی تعلیمهم الایمان ولم یطلقوا فی تعلیمهم الکفر. بنی امیه مردم رو آزاد گذاشتن، نماز خوندن و روزه گرفتن اینا رو یاد بگیرن، اما اجازه بهشون ندادن که آزاد نگذاشتن که کفر رو الهاد رو یاد بگیرن، حقایق رو. لکی اذا حملوه و علیه لم یعرفو، تا یک روزی اگر خواستن مردم لحمل بر کفر بکنن، مردم کفر رو نشناسن. چون ببینید کسی که میخواد مسلمان واقعی باشه دو جور معرفت باید داشته باشه. یک معرفت به اسلام، اسلام رو بشناسه، دین رو بشناسه، و کفر رو بشناسه، معیارهای کفر رو بشناسه. بنی امیه اجازه دادن مردم ایمان رو یاد بگیرن، اسلام رو یاد بگیرن، اما اجازه ندادن کفر رو یاد بگیرن. ان بنی امیه اطلق الناس فی تعلیمهم الایمان ولم یطلقوا فی تعلیمهم الکفر. چرا اجازه ندادن شاخصه های کفر رو یاد بگیرن؟ لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفو، تا یک روزی اگه خواستن مردم رو کافر بکنن نفهمن اینا این کفره، اینا نفهمن، متوجه نشون. حالا امیرالمومنین سلام الله علیه در رابطه با مردم شام، مردم شام امیرالمومنین میشناسه، اینا دینشون و آیینشون دین و آیین امویست. یک نکته ای رو من یادم میاد، ابن عسیر در تاریخ نقل کرده، یک جنگی بعد از به اصطلاح همون زمانی که مسلمان ها در فلسطین با رومی ها می جنگیدن، فلسطین زمان دومی فتح شد دیگه، اون زمان می جنگیدن، ایشون نقل میکنه تاریخ ابن عسیر، حتما طبری هم داره چون ابن عسیر اول تاریخش تصریح میکنه، من حرفایی که دارم از طبری گرفتم. ایشون نقل میکنه که یه عده‌ای از بنی امیه، اون روز قدرت خوب دست او دومی بود و بنی امیه در اونجا بودن، یه عده‌ای از بنی امیه در جنگ میان مسلمان ها و رومی ها حضور داشتن. جنگ یک روز غلبه با رومی ها بود، مسلمان ها شکست می خوردن. یک روز غلبه با مسلمان ها بود، رومی ها شکست می خوردن. ایشون نقل می کنه می گوید که یه عده ای از بنی امیه ظاهرن اسم ابو سفیان رو هم می بره، چون ابو سفیان هلاکت زمان سومی بوده، تا زمان سومی حیات داشته. می گوید هر وقت رومی ها غلبه می کردن بر مسلمان ها، اینها خوشحالی می کردن، و هر وقت مسلمان ها غالب می شدن بر رومی ها، اینها اظهار ناراحتی می کردن. یعنی چی؟ یعنی چیه معنی این حرف؟ مسلمان ها غلبه می کردن بر رومی ها، اینها اظهار ناراحتی می کردن، و اگر رومی ها غالب می شدن اینا اظهار خوشحالی می کردن. این اینا اصلا به هیچی اسلام معتقد نبودن، هیچ. این همون شجره ملعونه است، این همون چیزی که پیغمبر خدا خطرش رو گوش زد کرده بود، مکرر فرموده بود اذا رأیت معاویه علی منبری اضربوا عنقه، شکمشو پاره کنی. تعجبه چرا مسلمان های فرمایشات پیغمبر شنیده بودن و عملی نکردن. یه وقت خطر رو پیغمبر نمیگوید و اعلام نمی کنه، خب میگن نگفتی آقا. حجت رو پیغمبر خدا تمام کرده بود. علایهان حضرت راجع به مردم شام این طوری می فرماید جفاتون تغام، اینها جفاکارانی بودن، طغیانگر مردم شام، و عبید اقزام، اینا برده های بنی امیه بودن، برده های پست، عبید اونها بودن. جمع او من کل اوب، اینها را از اطراف و اکناف جمع کرده بودن. آدم گاهی به بعضی از نقاط کور تاریخی که آگاه نیست یک کسی که روشنگری میکنه تو این روشنگری خیلی حقایق بر انسان روشن میشه. جمع او من کل آب، اینها رو از هر کنار گوشه جمع کرده بود. و تلق تو من کل شون، اینها رو مثل لغته میگن، لغته پیدا کردن، اینا رو از هر گوشه و کنار پیدا کرده بود. اینا کسانی بودن که به قول ما 0 کیلومتر بودن. ینبغی ان یتفقه و یؤدب و یعلم و یدرب. اینا سزاوار بود که بهشون دین یاد داده بشه، ادب بهشون یاد داده بشه، تعلیمشون بشه دین، تا کار آزموده بشن. یدرب، کار آزموده بشن. و یولا علی، یه کسی که شایسته است بر اینها ولی بشه. و یؤخذ علی یدی، تا از اینها استفاده بشه. خب اینا کیا بودن؟ اینا کیا بودن که بنی امیه اینا رو جمع کردن؟ می فرماید که لیسو من المهاجرین والانصار، اینها نه از مهاجرین بودن که قرآن اونها رو می ستاید، و نه از انصار بودن، ولا من الذین تبوا الدار والایمان. این تبوا الدار والایمان اینا گرفته شده از قرآن سوره مبارکه 8 رو ببینید. الذین تبوا الدار والایمان، کسانی که از خانهشون گذشتن و از جانشون گذشتن، اینا نبودن از اونها. یعنی یک آدم هایی که بیگانه از دین بودن، بیگانه از خدا بودن، می شد اینها رو تربیت کنید، اما تربیتی که شده بودن تربیت اموی بود. خب این خطبه 238 ملاحظه فرمید در نهج البلاغه. این وضعیت اون زمانه که امیرالمؤمنین بنی امیه و اتباع بنی امیه رو اینطور توصیف میکنن که این گونه افراد بودن. امام حسین سلام الله علیه در یه هنچی شرائطی و یه هنچی وضعیتی قیام کرد. کسانی که با امام حسین بودن اینا کیا بودن؟ اینا برخشون از اصحاب رسول خدا بودن، مثل حبیب میگن که از صحابه بوده، حبیب ابن مظاهر میگن از صحابه بوده، حالا یا صحابه رو از پیغمبر رو درک کرده، به هر حال از صحابه بوده. برخی از اینها از صحابه بودن، اینایی که همراه امام حسین سلام الله. بعضی از شهدای کربلا مثل انس بن نصر، این از مدینه وقتی شنید امام حسین سلام الله علیه آمده عراق، ابروهاش تو چشماش ریخته بود، یه پیرمردی بود، آمد خودش رسون به کربلا و شهید شد. بعد گفتم که شما با این پیرمردی؟ گفت من از رسول خدا شنیده بودم که امام حسین شهید میکنم در کربلا، من میخواستم جز اون شهدا باشم. این طرف قضیه اصحاب رسول خدا، انسانهای شایسته. اون طرف هم ملاحظه میفرمایید چه کسانی بودن؟ هازان خصمان اختصمو فی ربهم، سوره مبارکه حج، که هر چی آدم زیل این آیه مبارکه مفسرین میفرمان اینا بنی امیه و بنی هاشم هست. حالا نتیجه چی شد؟ با همه این شرارت ها نتیجه این شد که جنبندی امام حسین واقعا پیروزه این واقعه بود. با همه این شرارت هایی که اونا کرد پیروز این ماجرا امام حسین شد. امروز ما داریم میبینیم این پیروزی رو، به رأی العین داریم میبینیم پیروزی امام حسین. من به همین مقدار بسنده میکنم، چون برخی از مطالب دیگرم قرار است عرض بکنم، به همین مقدار راجع به این مسئله و جمع‌بندی و عرایضی کردم به همین مقدار بسنده میکنم. عرض میشود این ایام سالگرد مرحوم آیت الله آقای حاج آقا مصطفی خمینی رضوان الله تعالی علیه هم هست. یک شخصیت عالم و برجسته‌ای که انسان وقتی آثار ایشونو میبینه با این سن کم ایشون 49 سالش بوده. اون واقعه در نجف اتفاق افتاد که وفات ایشون هم یه وفات مشکوکی بود، مشخص نشد ایشون رو به قتل رسوندن یا اینکه وفات ایشون یه وفات طبیعی بود. آثار ایشون نشون میده بسیار بسیار مرد ملایی. میدونید مرحوم حاج آقا مصطفی از همدوره های مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه، بسیار خوش استعداد، بسیار تیز فهم، هم مباحث فقهی و اصولی ایشون که یه دوره اصول ایشون دارن و هم مباحث تفسیری ایشون، ولو 5 جلد تفسیر ازشون چاپ شده. الان بنده داشتم دارم تفسیر ایشون رو و کتاب های اصول ایشون رو، اما از ذات الله آقای حاجی جواد آقا به من الان فرمودن که خیلی نکات دقیق تفسیری تو این 5 جلد تفسیره که تا سوره اواسط سوره بقره هم ایشون رسونده. ایشون میده خیلی به اصطلاح جوال بوده از نظر فکر و ذهن و نکات جالبی رو ایشون ذکر کرد. در هر حال ولو رحلت ایشون من چجور تعبیر بکنم، وفات ایشون یک زایعه بود و دردآور بود و قلب امام رضوان الله تعالی علیه رو به درد آورد، اما یک جرقه بود انقلاب رو به وجود آورد و انقلاب رو تولید کرد. از یک طرف دردآور بود اما از یک طرف یک جرقه بود، دقیقا مثل جریان امام حسین سلام الله علیه. شهادتشون واقعا اسفبار بود اما اسلام رو زنده کرد. ای عشق ماتمت به رخ ملت آبرو، ای از طفیل خون تو اسلام سرخ بود. امام حسین یه همچی شخصیتی. برخی از افراد آقا تو دنیا هم حیاتشون برکت است هم مرگشون برکته، باور بفرمایید، هم حیاتشون تا حیات دارن برکته و هم مرگشون. این یه نکته. یه نکته دیگر، سالگرد والد معظم مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی هست. خب ایشون هم از اصحاب نزدیک حضرت آیت الله العظمی بروجردی بودن. این شخصیت عالم بزرگواری بودن که برای من نقل کردن که بعد از سالها دفن ایشون در شیخان، قبر یکی از شهدا رو میکندن، بدن ایشون تازه بوده. برای ایشون هم درود میفرستیم و رحمت خدا رو برای هم مرحوم آیت الله آقای حاج آقا مصطفی خمینی، هم مرحوم آیت الله آقای فاضل لنکرانی و هم مرجع بزرگوار طلب مغفرت و رحمت میکنیم آخر ماه محرم. اینم یه نکته. نکته دیگر این که مستحضری با تلاش هایی که شد و به حمد الله خیلی ها تلاش کردن، من میدونم خیلی ها تلاش کردن و این تلاش به ثمر نشست، روز هفتم ماه صفر که روایت معتبری داره و یکی از نوادگان حضرت، این من عرض میکنم که عزیزان در جریان باشن، یکی از نوادگان حضرت مجتبی علیه السلام که از اصحاب حضرت کاظم علیه السلام صاحب کتاب تثبیت الامامه، بله ایشون شهادت جد بزرگوارش رو هفتم صفر ذکر کرد. اهل بیت ادرا به ما فل بیت، قدیمی ترین مصدر و قدیمی ترین منبع شهادت حضرت مجتبی رو عرض کردم از نوادگان حضرت مجتبی هفتم صفر ذکر کرده. به حمدالله با تلاش هایی که شد این روایت هفتم صفر که در گذشته هم حوزه علمیه این روز رو تعطیل میکردن و نازیبا بود واقعا، حوزه تعطیل، دکاکین تعطیل، بازار تعطیل، اما صدا و سیما به عنوان روز ولادت حضرت کاظم علیه السلام جشن بگیره. اینو برای مردم قابل تحمل نبود و قابل هضم نبود. به حمدالله هم مسئله ولادت حضرت کاظم سلام الله علیه با تلاشی که انجام شد مشخص شد. من شاید بارها گفتم، همینجا هم شاید گفتم، دو تا روایت خوب داریم راجع به ولادت حضرت کاظم که یکی تصریح میکنه از امام حسن عسکری که ولادت حضرت کاظم در ماه ذوالحجه است، و یکی هم از خود روایت این معنا استفاده میشه، روایت ابی بصیر که هم کافی نقل کرده هم بصائر الدرجات نقل کرده این روایت رو. این جهت هم به حمدالله با تلاشی که عزیزان کردند و خیلی زحمت کشیده شد، تثبیت شد ولادت آقا موسی بن جعفر در ماه ذوالحجه و شهادت آقا حضرت مجتبی علیه السلام در هفتم ماه صفر. حالا به این جهت جمعه آینده روز شهادت آقا امام حسن مجتبی است و مقرر شد که انشاءالله این جلسه ای که صبح جمعه اینجاست در مرکز فقهی ائمه اطهار میدان معلم اونجا برگزار بشه که با شکوه تر، جای بیشتر و جمعیت بیشتری انشاءالله بتوانن استفاده کنن و ما این روز رو احیا کنیم انشاءالله با عملمون نشون بدیم که این روز به هر حال همه این خمسه طیبه یه روز مخصوصی دارن. پیغمبر خدا اینطوره، امیرالمومنین اینطوره، فاطمه زهرا اینطوره، امام حسین اینطوره، امام حسن هم باید این روز داشته باشه و انشاءالله تعطیل هم بشه روزه شهادت حضرت مجتبی. جگرگوشه ی رسول خداست امام حسن مجتبی. خب من رفع تصدیق بکنم، روز آخر ماه محرم هست و شب اول ماه صفر. من نشسته بودم گوش میکردم، دیدم برادر عزیزمون از شام روزه خوندن، اجازه بدید منم از شام روزه بخوانم. درست شام خیلی مصیبت بار بود، اسف بار بود. این کتاب اقدالفرید ابن عبدالربه اندلسی خیلی کتاب خوبیه، من نمیگم کتاب خوبیه، من خودم دیدم دارم میخونم، اما مرحوم محدث قمی که خبره است، آدم عجیبیست تو کار، ایشون تعریف میکنه از این کتاب. واقعا هم کتاب خوبیه، پر مطلبه و به خاطر قدمتی هم که داره، به خاطر این قدمتش یکی از منابع. ایشون نقل میکند در این کتاب اقدالفرید، بچه ها یعنی پسرها به همراه امام سجاد نقل میکند اینها 11 نفر یا 12 نفر بودن، اینا رو به یک تناب بسته بودن وقتی وارد مجلس یزید، اینا رو به تناب بسته بودن. جدای از این که زنها رو به چه کیفیتی وارد مجلس یزید کردن و این مجلسی که همه بیگانه بودن، یزید سرمست از قدرت، یزید شرابخوار بیدین که میگوید لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی النظر. یه مرتبه وقتی اهل بیت رو وارد کردن، عرب میدانید نسبت به چند چیز اینها رو نحس میدونه. یکی اگه به سفر بره ببینه صیادی داره شکار میکنه، نحس میدونه برمیگرده، اصلا مسافرت نمیرفته در سابق. یکی هم اگر این زاغ سیاه کلاب بیاد بالای منزل بنشینه در برابر یه چیزی شروع کنه صدا کردن، این رو به فال بد میگیره. میگن وقتی اهل بیت وارد مجلس یزید کردن، یک کلاغی آمد نشست بالای بام قصر و شروع کرد صدا کردن، گفت نعب القراب فقلت قل او لا تقل ولقد قضیت من النبی دیونی. ببینید این شعر یعنی کفر، کلاغ صدا بکند یا نکند من از پیغمبر دینم رو ادا کردم و گرفته. این یعنی چی؟ این هیچی نبوده اصلا در کار. اگر دختر امیرالمومنین سلام الله علیها تصریح میکنه تو مجلس یزید میفرماید ولا عجب من فعلک، من تعجب نمیکنم از کار تو. و انا یرتجا من من نفز فوه اکباد الازکیا و نبت لحمه به دماء الشهدا، من چه انتظاری دارم؟ تو پسر اون هند جگرخاری هستی که جگر حضرت حمزه رو زیر دندونش فشرد. خدا میدونه چقدر خون شهدا به گردن شما هاست. شما ها رأس بودی، نبت لحمه به دماء الشهدا، خون شما با گوشت شهدا پرورش پیدا کرده. و نسب الحرب لسید الانبیا، شما بودید جنگ ها رو بر علیه پیغمبر دامن میزدید. حالا من چه انتظاری دارم؟ منحنیان علا فنایا ابی عبدالله و تال مقبل رسول الله، تو خم نشی روی سر حسین با چوب بلخوای ابی عبدالله بزنید. این تو خطبه حضرت زینب هست این عبارت. بعد اون رشادت ها از خود گذشتی در مجلس یزید چه شرحش شنیده ای زینب بدید، آنچه به عالم ندیده ای گفته یزید، دست ایمان کشیده ای اندر سریر ناز تو خوش آرمیده ای، شادی از این که رأس حسین را بریده ای. امام زجر زده زد یزید ما ظن که به رسول الله لورانا علا حاضه الحاله، چه گمان میبری به پیامبر؟ اگر پیامبر بیاد به جاشو این چنین ببینه، دخترانشو اسیر کردی، پسرانشو در بند کردی. برخی نوشتن دختر امیر المؤمنین دیگه تاب نیاورد، دست برد و گریبانش و چاک فاهوت الى جیبها فشدت صلی الله علیک یا ابا عبدالله باسمک العظیم الاعظم على أعز الأجل الأكرم يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. خدایا این شیعیان امیرالمومنین امسال خوب عزاداری کردن، باید دعاشون کرد، خصوصا جوانها رو همت کردن. خدای همشون رو تأیید کن، خدای همشون رو حاجت روا بفرما، بیماران منظورین از اونها رو لباس عافیت بپوشن، توفیق حضور در مجالس ابی عبدالله تا آخر عمر رو به ما مرحمت بفرما، ابو عبدالله رحظه آخر به فریاد همه ما برسه، گذشتگان از اهل اسلام از این جمع از این بیت محترم لا سیما مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمى فاضل هم کرامی والدینشون امام شهدا همه رو غریق رحمت بفرما. و عجل اللهم فی فرج ما.